أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على عرض سلام و ارادت دارم خدمت خواهران محترم، آرزوی سلامتی و طول عمر و توفیقات فراوان و خداوند متعال رو شاکرم که باز توفیق نصیب ما شد که خدمت خواهران باشیم. انشاءالله که گفتنمون، شنیدنمون، تلاش هامون همش برای خدا باشه و قربتن الله، که اگر چنین باشد خب چه بسا یک جلسه ای که ظاهرش اینه که ما یک ساعت اینجا وقت صرف کردیم، ارزشش از هزاران بلکه ده ها هزار و صد ها هزار ساعت هم بیشتر باشه. وقتی پیامبر داره که فرمودن ساعتی که انسان صرف مذاکره علمی میکنه پیش خداوند افضل است از 12,000 ختم قرآن. ختم قرآن به طور متوسط 15 ساعت طول میکشه. یعنی یک ساعت جلسه این گونه ای داشتن پیش خداوند فضیلتش بیشتر است از 180,000 ساعت قرآن خوندن. یکی از بهترین عبادات قرائت قرآنه. در روایت دیگری داره که پیامبر فرمودند ساعتی که انسان صرف مذاکره علمی بکنه از 1,000 سال عبادت که شب تا صبح نماز ایستاده باشه و روزا روزه باشه پیش خداوند افضله. یه روایت هم قبلا براتون خونده بودم که ما من متعلم یختلف الى باب العالم الا كتب الله له بكل قدم عبادت السنه و بنى الله له بكل قدم مدینتا فی الجنه و یستغفر له حیطان الماء و طیور الهوا. فرمود که هیچ فراگیرنده‌ای نیست که برای کسب علم و معرفت به یک جلسه علمی رفت آمد کنه مگر اینکه به ازای هر قدمی که برمی‌داره، چه اومدن چه برگشتن، به ازای هر قدمی که برمی‌داره خداوند ثواب یک سال عبادت در نامه عملش می‌نویسه. فرض کنید مثلا از اون جایی که شما میاد تا اینجا 1,000 قدم راه باشه، هر بار که تو این جلسه شرکت میکنید بر حسب این روایت خداوند ثواب 2,000 سال عبادت در نامه عمل شما می‌نویسد. کتب الله له بكل قدم عبادت سنه و بنى الله له بكل قدم مدینه فی الجنه. خداوند به ازای هر قدم شهری در بهشت برای اون شخص بنا میکنه. همه موجودات دعاش میکنن یستغفر له حیطان الماء و طیور الهوا. این جلسات اگر برای خدا باشه و قربت الله باشه که شرط عبادت بودنش همینه، شرط عبادت شدن عبادت اینه که قربت الله باشه. اگر قربت الله باشه اون وقت در قیاس با سایر عبادت ها یک ساعت از این جلسات از 1,000 ساعت و 1,000 روز از سایر عبادات برتره. انشاءالله که جلسه ما هم از اون جلسات باشه. حدیث بس ما رسید به حدیث چند؟ خلاصه 23 یا 24 کدام بخونم؟ 24. اگر سوالی از حدیث 23 باقی مون امروز یا جلسه آینده خواهرها بپرسن که توضیح بدم. حدیث 24 رو شروع میکنم که اتفاقا به درد اولین جلسه مونم میخوره، چون حدیث نابیسه که من اشتباه نکنم همون حدیث نبوی باید باشه که علم رو حضرت تقسیم کردند و علم رو بیان کردند. بسند المتصل الى افضل المحدثین و اقدمهم. سند متصل یعنی چه؟ از امام تا مرحوم کلینی که ایشون تحت عنوان افضل المحدثین و اقدمهم، افضل این برتر، اقدم همین قدیمی ترینشون. کی باشه این افضل المحدثین؟ محمد ابن یعقوب کلینی رضوان الله علیه، ان محمد ابن حسن و علی ابن محمد، ان سهل ابن زیاد جز اصحاب اجماس، ان محمد ابن عیسی ثقه، ان عبید الله ابن عبدالله ابن دهخان، ان درست الواسطی، ان ابراهیم ابن عبدالحمید، ان ابوالحسن موسی علیه السلام. عرض کردیم ابوالحسن مطلق امام کاظم علیه السلامه، چنانچه ابوالحسن اول هم امام کاظمه، ابوالحسن ثانی امام رضاست و ابوالحسن ثالث امام هادی علیه السلام. دو تا امام دیگه هم داریم که کنیشون ابوالحسن بود، امیر المومنین و آقا علی بن الحسین امام سجاد. منتها در روایات ما این دو امام با کنیه ابوالحسن اسمشون نیومده. پس از 5 تا ابوالحسن 3 تاشون در روایت اومده. ابوالحسن اگر قیدی نداشت امام کاظمه، اگر قید داشته باشه قیدش چیه؟ ابوالحسن اول، دوم امام رضا علیه السلام و سوم هم امام هادی. حالا اینجا خودش کلمه موسور هم آورده که دیگه مطلب کاملا روشنه که از امام کاظمه. قال دخل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد، المسجد. پیامبر وارد مسجد شدن. فاذن جماعتون قد اطافوا برجل، گروهی از مردم اطراف یک مردی رو گرفته بودن و جمع شده بودن، محاصرش کرده بودن. پیامبر وارد مسجد شدن، دیدن که برخی از مردم اطراف یک مردی جمع شدن. فقال ما هذا، پیامبر پرسیدن که این چیست؟ خب علال قاده پیامبر باید میفرمودن این کیست؟ باید میفرمود من هذا. چرا فرمود ما هذا؟ ما برای بیشعور بدون شعور مثلا سنگ و چوب و این چیزها بکار میره، برای انسان که با شعوره چی باید بکار بره؟ باید میفرمود من هذا، این کیه که دورش جمع شدید؟ در حالی که فرمود ما هذا. تأمل کنید، البته توضیح خواهیم داد انشاءالله. فرمود ما هذا، این چیه؟ فقیل علامتون، گفتن که علامه. پیامبر پرسید چیست؟ گفتن علامه. علامه خود علام صیغه مبالغه، صفت کلمه فعال صیغه مبالغه، تا هم باز تای مبالغه، در نتیجه مبالغه روی مبالغه، مبالغه در مبالغه. علامه میشه مبالغه به توان دو، کسی خیلی میداند، خیلی خیلی میداند. گفتن که ایشون علامه. فقال مل علامه، پیامبر پرسیدن علامه چیه؟ باز نفرمودن علامه کیه، فرمودن که یعنی چی که ایشون علامه هست، به چه سبب علامه یه. فقالوا له، گفتن که اعلم الناس اعلم الناس به انصاب العرب و وقائعها و وقائعها و ایام الجاهلیه و اشعار العربیه. گفتن ایشون در چهار زمینه از همه مردم آگاهیش بیشتره، اعلم الناس. یکی تیره های عرب رو میشناسه، شاخه های عرب رو میشناسه، مردم شناسی فرهنگیش از همه بیشتر، یعنی مجتهد اعلم در مردم شناسی فرهنگی. مثلا فرض کن میدونه که فلان طایفه که در فلان بادیه زندگی میکنن از چه تیره‌ای هستن، سرشاخشون کیه، با کجا منتهی میشه، تا آخر که مثلا میرسونه به حضرت نوح. مثلا همه تیره های عرب جاهلی رو میشناسه و تاریخ اعراب جاهلی رو میشناسه، وقایع و تواریخشون رو هم میشناسه، اون حوادثی که بر در دوران جاهلیت رخ داده رو بلده، اشعار عربی رو هم حفظه، چون شعر در عربی اون موقع مثلا در زمان صدر اسلام جایگاه خیلی ویژه‌ای داشت. با اینکه سواد نداشتن اما در ادبیات و در سخنوری ید طولایی داشتن. هر سال همایشی رو در ایام تشریق در منا یا در بازار اوکاس که یکی از بازار سالانه بود، بازار هفتگی دیدید مثلا جمعه بازار، یه بازار سالانه داشتن در اوکاس که یکی از کارهای که اونجا میکردن یک همایش ادبی بود که شعرا شعرهایی که سروده بودن رو میامدن اونجا میخوندن، بهترین هاش برگزیده میشد و در خانه کعبه آویزون میکردن. هفتا بهترین قصیده که بهشون گفتن معلقات سبعه در خانه کعبه آویزون شده بود. به هر حال این اشعار رو ایشون بلده و حفظه. قال امام کاظم فرمودن، فقال النبی صلی الله علیه و آله، پیامبر فرمودن ذاک اللهم صلی الله علیه و آله، ذاک علمون لا یضر من جهله ولا ینفع من علمه. این علمی است که اگر کسی نداشته باشه ضرری نمیکنه و اگر کسی هم داشته باشه فایده براش نداره. اینجا پیامبر نفرمود اینها علم نیست، بلکه فرمود که علمی است که دونستنش فایده نداره، ندونستنش هم ضرر نداره. اما در ادامه فرمایشش که می‌فرماید انما العلم ثلاثه، این معناش اینه که اینها علم نیست، چون این حرفی که شما گفتی از این ستا نیست. وقتی می‌فرماید انما، این است و جز این نیست، فقط و فقط. انما از دو کلمه درست شده، ان که اثبات میکنه، ما که نفی میکنه، نتیجه این میشه که این است و غیر از این نیست. این که پیامبر فرمود این است و جز این نیست، معلومه که اینها رو دیگه علم نمیدونه. حالا سوال من اینه که هر حال اینها علم هست یا نیست؟ اولش میفرماید علمی است که دونستنش فایده نداره، ندونستنش هم ضرر نداره. میفرماید ذاک علمون، این علم به انساب عرب، علم به بقای عرب، اینها علمه، اون تو فایده نداره. بعد در ادامه میفرماید که فقط علم این ستاست، پس اونها علم نیست. این تعارض رو چطور میشه حلش کرد؟ که اول این دانسته ها رو پیامبر علم معرفی میکنه، در ادامه میگه نه اینها علم نیستن، علم فقط ستاست. حالا باز تعامل کنن خواهرها تا ببینیم چی میشه. از کنم که فرمود که نمال علم و ثلاثه، علم فقط و فقط ستاست، آیتون محکمه او فریضتون عادله او سنتون قائمه، یا آیه محکم یا فریضه عادل یا سنت قائم. و ما خلاهن فهو فضلون، از این ستا گذشتی بقیهش دیگه زیادیست، فضل معنی زیادیست، از این ستا گذشتی بقیهش زیادیست. خب این حدیث 24 و ترجمهش که ملاحظه فرمودید سند بسیار عالی است و حدیث هم به لحاظ دلالت کاملا روشنه و نه اشکالی به سند حدیث میشه وارد کرد نه به دلالتش میشه اشکالی وارد کرد، هر دوش کاملا روشنه. اون تا چند تا سوال اینجا باقی میمونه که من اول اون سوالهای مهمش رو عرض میکنم و بحث میکنیم، بعد انشاءالله به سوالهای فریترش هم میپردازیم. سوال اول اینه که منظور از این آیتون محکمه، فریضتون عادله و سنتون قائمه چیه؟ این رو همه گفتن، از جمله امام رحمت الله علیه هم اینجا گفته، دیگر بزرگان هم گفتن که مراد از آیتون محکمه عقاید جهانبینی است، اون بعد نظری یک مکتبه، اون علمی است که از هست ها و نیست ها سخن میگه. برای اثبات جهانبینی و عقاید بهترین راه همون آیه هست، که ما از آیه ذل آیه رو ثابت کنیم، چون عقائد مبدأ شناسی است، مقصد شناسی است و راه و راهنما شناسی است. خب مبدأ رو نمیشه از طریق حواس ثابت کرد. لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر. خدا رو که نمیشه با چشم دید بس ثابت کنه انسان، یا با گوش مثلا بشنود یا با دست لمس کنه. به من خدا رو باش دست دادم پس خدا رو به شناختمش، جوری که نمیشه. عقل هم مقدماتی لازم داره که بخواد بفهمه، یعنی یک برهان عقلی، یک قیاس مقدماتی لازم داره، صغرا کبرا لازم داره. بهترین راه برای شناخت مبدأ همون مطالعه در آیاته که قرآن از این راه رفته. بارها و بارها شما در قرآن میبینید که آیاتی رو مطرح میکنه، بعد میفرماید که پس بدان که رب العالمین خداست، ربوبیت دست خداست. معقولم هم همینه. شما توی جزیره وارد شدید که نمیدونید توی این جزیره آیا انسانی زندگی میکنه یا نمیکنه. بعد از مدتی قدم زدن برمیخورید به رده پای انسان، از رده پای انسان میگید حتما اینجا انسان زندگی میکرده، دلیلش هم همین رده پاست. این آیه میشه برای بودن انسان در اون جزیره. آیات الهی که عالم رو پر کرده، زمین و آسمان و خورشید و ماه و ستارگان و اختلاف شب و روز و نمیدونم حرکت ماه و خورشید و زمین و ان فی خلق السماوات و الارض اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات و الارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. یعنی آیه تفکر به دنبالش هم پی بردن به خدای متعال. اول یتفکرون فی خلق السماوات و الارض، بعد هم میگن ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. خب آیات الهی در عالم پره، برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتری است معرفت کردگار. هر برگ درخت میتونه آیه‌ای باشه برای شناخت خدا، برای شناخت مبدأ. ما در خودمون مطالعه میکنیم خدا رو مییابیم، هم اصل وجود خدا رو هم صفات خدا رو، مطالعه انفسی به اصطلاح قرآن. در خارج از وجود خودمون نگاه میکنیم خدا رو مییابیم، هم اصل وجود خدا رو پیدا میکنیم هم صفات خدا رو. وقتی ما در قرآن در خارج قدرت میبینیم، میگیم خالق این مقدور باید خودش قادر باشه، باید قدرت داشته باشه. وقتی در انسان رحم و شفقت میبینیم، میگیم خالق این انسان باید رحیم باشه، باید مشفق باشه. همه اینها آیه هست، و فی الارض آیاتون للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون. در زمین نگاه کنید آیات الهی رو میبینید، در وجود خودتون نگاه کنید آیات الهی رو میبینید، اگر بصیرت داشته باشید، اگر دقت داشته باشید. سنوریهم آیاتنا فی الافاق و الانفس حتی یتبین لهم انه الحق. ما به زودی آیاتمون رو هم در جان خودشون، هم در نفس خودشون بهشون نشون خواهیم داد، هم در آفاق و خارج از وجودشون، هم از طریق ابجکتیو هم از طریق سابجکتیو یا سوبجکتیو بهشون نشون خواهیم داد که حق خدا حقه. سنوریهم آیاتنا فی الافاق و الانفس حتی یتبین لهم انه الحق، بفهمن که خدا حق است. عرض کنم که اولم یکف برب بکنه علا کل شیء شهید. این که خداوند مشهود همه موجوداته، یعنی خدا تو... البته این دیگه آیه نیست، این دیگه ذل آیه هست، در ادامه آیه بود. در قرآن از این راه خیلی استفاده شد. مثلا افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، این شطور یک آیه از آیات الهی است، نگاش کنن. و فی السما کیف رفعت و الی الارض کیف سطحت و الی الجبال کیف نصبت، به دوربرشون نگاه کنن و هر چه نگاه میکنن آیه از آیات الهی رو میبینن، از این طریق مبدأ عالم شناخته میشه. پس آیت محکمه میشه عقاید، علم عقاید که انسان از آیه پی به ذل آیه میبره. مقصد شناسی هم همینطوره. وقتی ما در دنیا مرگ و حیات رو میبینیم، در فصل زمستان میبینیم که همه مردن، در فصل بهار میبینیم همه زنده شدن، این آیه ایست بر چی؟ بر معاد دیگه. کذالکن نشور، قیامت هم همینجوره، قیامت هم باز همین مرگ از حیات. یعنی آیات معاد رو ما در دنیا کاملا مشاهده میکنیم. پس آیت محکمه شد علم عقاید، علم باورهایی که انسان داره، جهانبینی، یا بفرمایید که اون بعد نظری مکتب که از هست‌ها و نیست‌ها سخن میگه. عالم دارای مبدأ هست، عالم دارای مقصد هست، انسان دارای اختیار هست، انسان دارای هدف هست، انسان دارای راهنما هست. اینها میشه علم عقاید که میشه آیت محکمه. این علم متولی تربیت عقل انسانه، که عقل انسان هم در واقع شریفترین بعد وجودی انسان هست. عقاید کارش اینه که عقل انسان رو ورزش بده، تربیت کنه. کار عقاید این، عقاید با عقل انسان سر کار داره و از این طریق این بعد انسان رو تربیت میکنه. فریضتون عادله گفتن که علم اخلاقه، علم اخلاق و تربیت. اگر خواهرها یادشون باشه تو بحث‌های اخلاقی که ما داشتیم، ما 4-5 تا نظریه رو راجع به علم اخلاق خدمتتون گفتیم، درسته؟ در نظریه‌های اخلاقی که مطرح شده بود 4-5 تا نظریه گفتیم که آخرش نظر خود ما بود. 3-4 تا نظریه مرسوم و معمول رو در علم اخلاق گفتیم. معروف‌ترین، مشهورترین و به تعبیر امروزی اخلاق کلاسیک رو نظریهش رو گفتیم، یه همون اخلاق افلاطونی. گفتیم این اخلاق مبناش اینه که در انسان قوایی موجوده، اگر این قوا رو حد اعتدال نگه داشته شدن انسان اخلاقش درست شده، اگر به دامن افراط یا تفریط افتادن انسان از دایره اخلاق خارج شده، بد اخلاق شده. مثلا در انسان قوه وجود داره به نام قوه غضبیه، که این از بزرگترین الطاف خدا درباره انسان هست. اگر قوه غضبیه نبود انسان نمی‌ماند، انسان‌ها زنده نمی‌ماندند. روانشناسا ثابت کردن که اگر قوه غضبیه نبود انسان سرش رو می‌کرد زیر آب دیگه بالا نمی‌آمد. این که میاد از آب سرش میاره بیرون خاطر همون قوه غضبیه هست که او در واقع اون رو وارد وادار می‌کنه بیاد بیرون. خب این قوه غضبیه یک حد افراط داره، یک حد تفرید داره، یک حد اعتدال داره. حد افراطش اسمش تحوره، بیباکی، جایی که انسان باید احتیاط کند، باید بترسد نترسد، بین میگن تحور. مثلا فرض کنید که دست خالی میره در بین 4 تا درنده، این تحور، این بیباکیست. یا مثلا فرض کنید با ماشینه که ترمزش خرابه و عیب فنی داره با سرعت 150 کیلومتر مثلا فرض کنید رانندگی میکنه، این اسمش چیه؟ تحور. این خلاف اخلاقه. و دنده تفریطش جبنه، بزدلیه، اونجا که نباید بترسه میترسه. اولین بود که اونجا که باید بترسه نمیترسه، این میشه تحور. اونجایی که نباید بترسه میترسه، این میشه چی؟ جبن و بزدلی. اینم ضد اخلاقه. کار اخلاقی اینه که این قوه رو خط اعتدال نگه داره که بهش میگن شجاعت. اگه انسان رو خط شجاعت حرکت کرد، اخلاقش درست شده. قوه دیگه در انسان هست بهش میگن قوه شهویه، اونم یه حد افراد داره یه حد تفرید داره. حد افرادش اصطلاحا بهش میگن شره. حالا امروز اصطلاحات دیگه مثل حشر مثلا از این قبیل هم داره. هر حال این که انسان در اون قوه شهویه، قوه شهویه هم فقط میل جنسی نیست، میل به قضا، میل به اصطلاح، همه اینها شهویه هستن، همه اینها همون قوه شهویه انسان هستن. اگر به دنده افراط افتاد، شکمباره شد، هوسران شد، این همون شره هست و بد اخلاقی است. اگر به دنده تفریط افتاد که خمودگی یا خمودی بهش میگن، اینم باز ضد اخلاقه. اگر رو خط وسط، رو خط اعتدال بود، اون اخلاقی که بهش میگن عفت. عفت حفظ قوه شهویه است رو خط اعتدال. اگر خانمی مثلا فرض کنید که نسبت به همسر خودش تمکین نداشت، سرد مزاجی نشون داد، این میشه خمودگی. اگر از حوزه شوهر خارج شد، این میشه شرع. این دوتا هر داشت بد اخلاقی است. اگر عرض کنم نسبت به شوهرش اون وظایفی که باید انجام بده و اون چیزی لازمه انسانیت انسان هست رو مراعات کرد، این میشه عفت. خارج از حوزه شرع قدغن، در حوزه شرع هم کوتاهی کردن قدغن و بقیهش میشه عفت. به این زن میگن زن عفیف، که نه از اون طرف افتاده نه از این طرف افتاده. کار اخلاق اینه. پس اخلاق حفظ، واسه تاکید کنم اخلاق کلاسیک رو عرض میکنم. ما 5 نظریه برای اخلاق گفتیم که اونا ربطی به این بحث نداره، حتی اون نظریه خود ما ربطی به این بحث نداره. اخلاق کلاسیک خلاصش اینه که باید قوای موجود در انسان رو حد اعتدال نگه داشته بشن. فریضه‌ای که انسان رو در حد اعتدال نگه می‌داره، و این میشه اخلاق. مثلا فرض کنید که رذایل اخلاقی رو از انسان دور می‌کنه، فضایل اخلاقی در انسان ایجاد می‌کنه الی آخر. پس فریضتون عادله شد علم اخلاق و تربیت، و سنتون قائمه علم فقه و احکامه. کار اخلاق تربیت قلب انسانه. عرض کردیم که عقاید وظیفش چیه؟ عقل انسان رو پرورش میده. اخلاق قلب انسان رو پرورش میده. و احکام بدن انسان رو تربیت میکنه، دنیای انسان رو تضمین میکنه، البته دنیایی که از آخرت جدا نیست. بدن انسان رو تربیت میکنه. چرا سنت قائمه؟ چون سنتی است که خدا توسط پیامبرانش برپا کرده و هر کس در چارچوب این قوانین حرکت کنه، این احکام فقهی رو عمل کرده. از این چارچوب این قوانین خارج بشه، از سنت خارج شده، از اون قوانین الهی، از اون احکامی که خداوند وضع کرده خارج شده. خب پس یه سوال روشن شد معناش، این که منظور از فریضتون عادله، سنتون قائمه و آیتون محکمه چیه؟ مشخص شد انسان هم از همین سه بُعد درست شده. انسان عقلی دارد و قلبی دارد و بدنی. روح انسان هم در واقع تمشیت کننده همین هاست، همین ها رو اداره میکنه. اگر این سه تا درست شد، انسان درست شده. طبعا بین این سه تا مهمتر از همون اول هست. اتفاقا تو اصطلاحات علمای ما هم این مطلب مورد توجه واقع شده. به اولی میگن فقه اکبر، به عقاید میگن فقه اکبر، به دومی میگن فقه اوسط، و به سومی میگن فقه اصغر. این سه تا با هم میشه تفقه. پس هر جا شما تفقه در دین دیدید، فقه رو به این سه معنا بگیرید، هم فقه اکبر، هم اوسط، هم اصغر. اشتباه نشه که بعضی ها چنان که این اشتباه رو کردن، تفقه در دین رو منحصر کردن به فقه اصغر، که احکام باشه. الان اصطلاحا وقتی میگم فلانی فقیهه یعنی در احکام متخصصه فقط، دیگه در عقاید تخصصی نداره. ما افرادی داریم که در عقاید مجتهد مسلمن اما خودشون رو در فقه مجتهد مسلم نمیدونن، متجزی میدونن ولی مجتهد مسلم نمیدونن، اما در عقاید قطعا مجتهدن، قطعا صاحب نظرن. وقتی میگفته میشه مجتهد، وقتی گفته میشه فقیه، فقط این فقه آخر که فقه اصغر باشه رو مد نظر میگیرن، در حالی که از نظر آیات و روایات اینجوری نیست. در آیات و روایات ما هر جا فقه اومده نازل بر کدام یکی از این ستا بوده؟ هر سه به ترتیب اولویت، اول فقه اکبر، دوم فقه اوسط، سوم فقه اصغر. این نکته هم نکته دقیقی است که چون در روایات ما، در آیات ما کلمه فقه و تفقه زیاد اومده. امام صادق علیه السلام فرمودن تفقهوا فی دین الله ولا تکونوا اعرابا، دین خدا رو یاد بگیرید، در دین خدا تفقه داشته باشید و اعرابی نباشید. اعرابی نباشید یعنی چه؟ یعنی وحشی نباشید، بی تمدن نباشید، دور از انسانیت نباشید. اعرابی یعنی وحشی، یعنی بی تمدن، یعنی بادیه نشین، کسی که از انسانیت و تمدن بوی نبرده. از این فرمایش امام صادق به دست میاد که معیار انسانیت، معیار تمدن، آگاهی در دین. هرچه انسان متفقه تر باشه، هرچه انسان دین رو بیشتر شناخته باشه، از نظر امام صادق متمدن تره. اینو مقایسه کنید با اون چه که در ادبیات خود ما هست. شما از خود متدین بپرسید که به نظر شما متمدن ترین افراد کیا هستن، ببینید چی به شما جواب میدن. بعد مقایسه کنید با این فرمایش امام صادق علیه السلام. فرمود دین خدا را فرا بگیرید و اعرابی نباشید. فانه من لم يتفقه في دين الله لم ينظر الا اليه يوم القيامه ولم يذكر له عملا. چون کسی اگر دین خدا را فرا نگیرد، خداوند در قیامت بهش نظر رحمت نخواهد افکند چون شایسته این نظر نیست، و اعمالش رو پاکیزه نخواهد کرد چون اعمالش قابل تزکیه نیست. منظورم اینه که امام صادق می‌فرماد تفقه در دین داشته باشید. یعنی چه؟ یعنی احکام رو یاد بگیرید، نه هر ستاش رو یاد بگیرید به ترتیب اهمیت، ترتیب اولویت. از این دست روایات خیلی فراوان داریم. باز از خود امام صادق علیه السلام داریم که فرمود لودت تو لو ضربت تو خیشوم اصحابی به سیاس حتی یتفقهوا فی دین الله. دوست داشتم با شلاق به سر و صورت یاران خودم، اصحاب و دوستانم میزدم تا دین خدا رو یاد بگیرم، تا در دین خدا تفقه پیدا بکنم. خیلی خوب، این ستا هر سه میشه فقه، فقه اکبر، اوسط و اصغر. سوال بعدی اینه که خب برای این اساس، یعنی ما بگیم همه علوم دیگه بیفایده است؟ مثلا علم تفسیر نه آیت محکمه هست، نه فجعه عادله هست، نه سنت قائمه هست. فیزیک، شیمی، طب، خب به هر حال مردم نیاز به طب دارن. چطور زیر مجموعه این هاست؟ این طب آیت محکمه هست؟ چطور میشه اینجا دستبندیش؟ بله، پس پاسخ این شد که میشه این علوم رو هم برد تو این سه شاخه، یعنی علوم رو اسلامی کرد، دانشگاه رو اسلامی کرد. الان آنچه که در دانشگاه های ما هست، چه علوم انسانیش، چه علوم تجربیش، چه علوم بقیه علومش، همش سکولاره، لائیکه. همه اون دانشمند فیزیک اینه که بفهمه که مثلا به قانون آرشمیدس برسه، علت سبک شدن جسمی که در مایع فرو میره رو مثلا پیدا بکنه، علت انقباض و انبساط مثلا فلزات رو بعد از حرارت یا برداشتن حرارت بفهمه. به علت فاعلی که رسید متوقف میشه. و اگر این باشه این علم آیت المحکمه نیست، چون فقط در همین حد که انسان زندگیش آسون میشه، دنیاش خوب میشه، مرفه میشه، اما این علم دیگه همراه انسان تو عالم برزخ نمیاد، تا هنگام مرگ همراه انسان هست، باعث ثروت میشه، باعث شهرت میشه، باعث قدرت میشه، باعث رفاه در زندگی مادی دنیوی میشه، اما دیگه همراه انسان تو عالم برزخ نمیاد، دیگه این علم به درد قیامت نمیخوره. اما اگه بعد از این که این دانشمند در تلاش ها و کاوش های علمیش در فیزیک به علت فاعلی رسید متوقف نشه، یه قدم بره عقبتر، این سوال مطرح کنه که اون دست حکیمانه ای که پشت این کار هست او کیه؟ کی این کاری کرده؟ کی این خاصیت رو به آب داده؟ اگر فقط خاصیت آب رو فهمید مثلا در شیمی، این میشه همون فضل، این میشه همون علم لایک. اما اگه بعد از این خاصیت رو فهمید رفت سراغ حکمتش، رفت سراغ غایتش، علت غایی کیه، این میشه آیت المحکمه. یعنی این فیزیک میشه آیه، چنانکه گفتیم برگ درخت هم میتونه چی باشه؟ آیه باشه. وقت تک تک فرمول های فیزیک، فرمول های شیمی، تک تک یافته های فیزیک میشه آیه. این علم فیزیک 100% میشه آیت المحکمه، این میشه علم اسلامی، میشه همون علمی که پیغمبر فرمود، این دیگه علم سکولار نیست. پس میشه فیزیک رو تبدیلش کرد به آیت المحکمه، مشروط بر این که انسان از علت فاعلی یک قدم بره عقبتر، بره سراغ علت غایی، بره سراغ حکمت و فلسفش. این یک مطلب که پس میشه فیزیک رو، فیزیک معنی ماده هست، متافیزیک یعنی ماورای ماده، همین علوم مادی رو، علوم تجربی رو میشه 100% آیت المحکمه شون کرد، چنان که همین فیزیک رو میشه تبدیلش کرد به فریضه عادله. یه وقتی دانشمند فیزیک داره کار میکنه، بهش میگن برای چی کار میکنی؟ میگه برای اینکه میخوام شهرت پیدا بکنم، میخوام ثروت پیدا بکنم. خوب خوب هاشون در غرب میگن که علم برای علم، هنر برای هنر، مثلا اون دیگه خوب خوب هاشون آخرین اوجشون اینه که چرا کار میکنی؟ هدفت چیه؟ علم برای علم. یعنی چه علم برای علم؟ این شد غایت. هنر برای، یعنی چه هنر برای هنر؟ به هر حال باید اون راه از هدف با هم فرق کنه دیگه. برای چی میری رو نردبان؟ برای اینکه رو نردبان رفته باشم. یعنی چه؟ نردبان راهیست که انسان چیکار کنه؟ پشتبان برسونه دیگه. چرا داری میری رو نردبان؟ برای اینکه رو نردبان رفته باشم. معقوله؟ اون خوب خوب هاشون میگن علم برای علم. این اگه باشه این علم لایک. من گفت نه، من میخوام به بندگان خدا خدمت کنم. بالاتر از این، من میخوام جامعه اسلامیم رو از بیگانگان بینیاز کنم. من میخوام اون اصل قرآنی، اون اصل نفی سبیل که در قرآن اومده، لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، من میخوام این آیه قرآن رو اجرا بکنم. این میشه فریضه عادله، میشه عین اخلاق، این میشه اوج اخلاق. چرا کار میکنی؟ برای اینکه میخوام که دنیا بفهمد که اسلام طرفدار علمه. میخوام به بندگان خدا خدمت کنم، میخوام در فیزیک هسته کار کنم که بیماران مداوا بشن و درمان بشن. این فیزیک تبدیل میشه به فریضتون عادله و کاملا میشه علم، همون علمی که پیامبر فرمود. و این باز اینجا میبینید که از اون از کنم که غایت، غایت که از اون هدف مادی طبیعی و فیزیکی رفت سراغ یک هدف غایی ماورایی و متافیزیکی، قربتن الالله، برای خدا، برای خدمت بندگان خدا، برای اسلام، برای دفاع از دین خدا. این میشه همون اخلاق و اوج اخلاق هم میشه. میشه همین فیزیک رو تبدیلش کرد به سنتون قائمه، تبر میشه تبدیلش کرد به سنتون قائمه، از اون دانشجوی مثلا رشته پزشکی بپرسن که شما برای چی این رشته رو انتخاب کردی؟ یه وقت میگه که چون پول اینجا بیشتره. خب این ربطی به این علومی که پیامبر فرمود نداره. من دوست دارم، من میگن دکتر مثلا، مشهور بشم مثلا، چیزی از این قبیل. این آیتون، این سنتون قائمه نیست، این علمی که پیامبر فرمود. یه وقت نه، میگه که من مقلدم، مرجع تقلید من فتواش اینه که بر همه مردم، بر همه مکلفین واجب است به نحو وجوب کفایی که مادامی که جامعه نیاز به پزشک دارد اینها برن درس بخوانند و پزشک بشن. این در واقع داره یک فتوای مرجع رو اجرا میکنه. این عین همون سنتون قائمه هست دیگه، یکی از احکام الهی داره اجرا میکنه. مرجع تقلیدش گفته واجب کفایی است که شما درس بخونید، هم داره درس میخونه. مرجع تقلید گفته واجب کفایی است که شما پزشک بشید، داره پزشک میشه، داره فیزیکدان میشه و در رشته فیزیک هستی مثلا کار میکنه الی آخر. پس میتوان علوم مادی، علوم تجربی، علوم سکولار رو هم تبدیل کرد به همین علوم اسلامی که پیامبر فرمودن. شاید یادتون باشه عرض کرده باشم تو این دانشگاه علم صنعت که میدونی از این کارا زیاد میکنن، این آپولو ها، این چیز ماهواره ها و این کارهایی که انجام میشه بیشتر این آقایون انجام میده و خانم انجام میدن. من جلساتی با اساتیدشون داشتم و امسال هم اگه فرصت باشه و توفیق داشته باشم حتما ان شاء الله اون جلسات رو خواهم داشت. اولین جلسه که سال تحصیلی شروع شده بود سال گذشته، یکی از اساتید همین آیه روایت مطرح کرد و همین سوال مطرح کرد، پس ما ول معطلیم، چون پیامبر فرمود انما العلم ثلاثه، که من توضیح دادم براش که نه، شما میتونید همین علومی که انجام میدید رو تبدیل کنید به همین سه شاخه‌ای که پیامبر فرمود به همین صورت. خب پس نه اینکه بگیم که بقیه علوم همش خارج از دایره علوم هستن، این نیست. نکته بعدی که مطرح باید بشه اینه که گاهی در تقسیم حیثیت ها فرق میکنه. پیامبر از حیث مفید بودن و مفید نبودن تقسیم کرده بین سه شاخه که فرمود، چون فرمود اون علمی که شما، اونی که شما میگید علامه، علمش فایده ای نداره. پس علوم مفید اینها هستن. گاهی ممکن از حیث های دیگه تقسیم بشه. اصلا از مولای متقیان داریم که فرمودن العلم و علمان، مطبوع و مسموع، ولا ینفع المسموع از لم یکن المطبوع. فرمود علوم دو شاخه میشن، دو نوع علم داریم، علم مطبوع که در سرشت انسان، در ذات انسان هست، علم فطری انسان، و دوم علم مسموع، علم اکتسابی که میخواد باید سر کلاس بره و درس بگیره تا بتونه به دانشی برسه. بعد فرمود اگر اون علم طبعی نباشه، این علم مسموع فایده نداره. اگر در ذات انسان و در فطرت انسان اون حس حقیقت جویی، حس هم غلطه، اون میل حقیقت جویی و اون از کنم که فطرت حقیقت جویی شکوفا نشده باشه، درس خوندن فایده نداره. اینم یه تقسیم، این بحث مفصل میخواد ها، که علم فطری چیه، چه نقشی نسبت به علم مسموع داره، اصلا میشه علم مسموع بدون علم مفتور باشه، اینا بحث مفصل میخواد که من واردش نمیشم. فقط خواستم بگم که تقسیم پیامبر با یک نگاه بود، از یک حیث بود، از حیث های دیگه میشه تقسیم های دیگه هم کرد. مثلا داریم العلم و علمان، علم الادیان و علم الابدان. اینم در روایت از امام صادق زهران علیه السلام باشه که فرمود العلم و علمان، علم الابدان و علم الادیان. علم دو نوع هست، علمی که درباره بدنها، این مثلا علم طب و روانشناسی و نمیدونم چی و چی، یا حالا بدنهای حیوانات، حیوانشناسی، جانورشناسی، گیاهشناسی، از این قبیل، و علم ادیان که از باورها و از عقاید بحث میکنه، میشه علوم انسانی و علوم مثلا تجربی. باز روایت دیگری هم داریم که مثلا علم رو به چهار شاخه تقسیم کردن، گاهی علم رو به شاخه‌های دیگه تقسیم کردن، اونا با حیث های دیگری هست. این حیثی که پیامبر تقسیم کرد حیث خاصی بود که عرض کردم بیشتر نفع و ضرر رو در نظر داشت. عرض کنم که در ابتدای بحث این مطلب باید روشن بشه که علم دو نوع هست، علم مفید و علم غیر مفید. در نامه ما نامه 31 اینجا خوندیم، درسته؟ اونجا گرتون باشه بحث علم مفید رو حضرت مطرح کرده بودن و ما هم اونجا مفصل صحبت کردیم و قوم بنده بیشتر مفصل تر صحبت کردن راجع به بحث علم مفید. یک مسئله مبتلا به ماست الان، شاید همون موقع خدمتتون عرض کرده باشم، ما این کارو کردیم، شما هم اگر فرصت کردین کارو بکنید. پایان نامه هایی که از مقطع ارشد به بالا نوشته شده، مقطع ارشد دکتری در نوشته شده، اینها رو موضوعات رو بررسی کنید ببینید که چند درصدش مفیده و چند درصدش چیه غیر مفید. من فکر نمی کنم به 5% برسید 5% فایده داشته باشه. این 95% چیه؟ غیر مفیده. بس کرده 6 ماه، 1 سال، 2 سال خودش استاد راهنما، استاد مشاور، نمیدونم اون گروه پژوهشی و ده ها ساعت بهترین وقت ها تلف شده، حاصلش چیش و چی. اما حالا شما بودید بررسی بکنید اینا چه فایده ای داره. این همیشه یک درد دامنگیر ما بوده و هست، الان هم اینجوریست. در شریفترین موضوعات مثل قرآن نگاه کنید ببینید که ما چیکار داریم میکنیم. در قرآن چیکار داریم میکنیم؟ قرآن که نسخه رو انسان باید بخونه، بفهمه، تدبر کنه، بفهمه، بعد هم عمل بکنه. ببین ما چیکار میکنیم؟ چقدر به هدف قرآن نزدیکیم؟ خیلی دور. ساعت‌ها بچه‌ها رو وقتشون تعلق، خود همون روش‌ها هم مناسب نیست. شما شیوه پیامبر رو ببینید در قرآن آموزی چطوری بوده. همزمان هم قرآن رو روخاندن و روان خواندن و حفظ و همه رو یادشون میداد، هم تفسیر یادشون میداد، هم اون وقت اگر مثلا فرض کنید که پیامبر 10 تا شاگرد هم که داشت، 100 تا شاگرد که داشت، بعد از 6 ماه که مثلا فرض کنید یه سوره رو یادشون میداد، همه چیزش رو یادشون میداد، این 100 تا چی ریزش نکرده بودن. شما ببینید بهترین استعدادهای ما رو تو این کلاس‌های آموزش قرآن میبرن، اولا که بیش از 50%شون ریزش داره، آخر کار از اون 100 نفر چند تا میمونن؟ 50 تا. بعد از 6 ماه میگه من روحانی رو یادش دادم. تازه روحانی یاد گرفته، روانخانی چی، صوت و لحن چی، نمیدونم تفسیر چی، مفاهیم چی، نه دیگه اونا رو ما کار نه، اونا باید دورهای بعدی باشه. این روش پیامبر نبوده. وقت حالا چی؟ این خاطر یه بار خدمتتون عرض کردم، مشهد یک عرض کنم که همایشی بود برای پایان دوره قرآن آموزی عده‌ای از کارکنان یک نهاد خیلی مهم که سراسری بود و عرض کنم خیلی هم قوی هست. اون کسی که اونجا بود منو مشهد دید و از ما تقاضا کرد که سخنران اون جلسه بنده باشم. اون جلسه که حدود 20 دقیقه من بیشتر صحبت نکردم. حالا قبل از اینم عرض کنم که قبل از من یک نفر آورده بودن، خود اون مجری میگفت ایشون کامپیوتر قرآنه. ازش سوال میکردم فلان کلمه در کلام صفحه قرآنه؟ میگفت مثلا در صفحه 325. سطر چندمش؟ مثلا میگفت سطر 15. کجاهاش؟ وسطش. به شکل ضربدری بگو ببینم چه کلماتی هست. گفت به شکل ضربدری این کلمه بالاشه، این کلمه پایینش. به شکل به علاوه بگو ببینم چه کدوم کلمات هست. بعد من اونجا به خودم فکر کردم خب که چی؟ قرآن برای این چیزاست؟ این کتابایی که معماهای اصلا خود کلمه معما غلطه، معما کور کردن، نابینا کردن. این کتابای معماهای قرآنی ببینید که چه بلای سر قرآن آموزهای ما میارن. میبینید در شریفترین موضوعات ما میریم سراغ اونجاش اون چیزاش که به درد نمیخوره، هیچ فایده ای نداره. حالا مثلا من دونستم که مثلا تعداد فتح‌های سوره بقره مثلا چند تاست، که چی؟ اصلا الان که با کامپیوتر شما در از چند ثانیه هر چی بخواید به دست میارید دیگه. این آفتی است که دامنگیر حتی جوامع اسلامی ما هم شده. ما کمتر فکر میکنیم که دنبال علمی باشیم که مفید باشه و این فرمایشات اهل بیت انقدر زیاده که انسان تعجب میکنه، تا جایی که میگیم به خدا پناه میبرم، اللهم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، به تو پناه میبرم از علمی که نفع نداشته باشه. انقدر کار خطرناکه که باید ما از شیطان به خدا پناه میبریم دیگه. از علمی هم که فایده نداشته باشه به خدا پناه برد. این هم یک نکته هست که توجه داشته باشیم، دنبال علمی باشیم که برامون فایده داشته باشه. این که حالا چطور علم ممکنه فایده داشته باشه یا نداشته باشه اون بحث دیگه است. و این که آیا میشه که علم مفید برای انسان غیر مفید باشه؟ بله، چه بسا کسی که معلم علم توحید باشه، یک عمر توحید درس بده، اما وجودش مملو از شرک باشه، وجودش مملو از شرک باشه. چه بسا کسانی که یک عمر معلم اخلاق باشن ولی خودشون بوی از اخلاق اسلامی نبرده باشن. اما حالا اون که الان موضوع بحث ماست این نیست. اینکه عالم باید چی باشه یه بحثه، اینکه علم باید چی باشه چیه بحث دیگری است. پیامبر فرمود علم باید مفید باشه، علمی که ندونستنش ضرر داشته باشه، دونستنش نفع داشته باشه. اینکه حالا باز عالم باید کی باشه اون بحث دیگه است. چه بسا عالمانی که علمشون خوبه اما برای خودشون نفعی نداره، بلکه ضرر داره، بلکه خود همین علم مفید بزرگترین حجاب است براشون. العلم هو الحجاب الاکبر. هو اینجا ضمیر فصل برای چیه؟ تأکید. فقط و فقط علم خودش بزرگترین حجاب میتونه بشه. اون یه بحث دیگه است که من واردش نمیخوام بشم. پس خلاصه این شد که پیامبر فرمودن انسان باید دنبال علمی باشه که ندونستنش ضرر داشته باشه و دونستنش فایده داشته باشه. بسیار خوب. اینجا بحث شخص نیست، بحث علمه، بحث آنچه میدانه هست. ماهازا یعنی چه چیزی شنو علامه کرده، نه اینکه شون کیه. و گفتن علامه ایریخ اونا خیال کردن. گفت چرا، چه چیزی علامش کرده؟ سوال از اون چیزیست که شما اون چیز رو به عنوان نشانه علامه بودن این شخص مطرح کردید. بنابراین باید حتما همون ما میامن. شاید از باب تحقیر هم باشه، یعنی شاید پیامبر خواسته که به نوعی تحقیر هم کرده باشه. خب الان اگه کسی اسلام رو قبول نکرده باشه میشه گفت باور حقیقی داره؟ مسیحی که الان اسلام رو قبول نکرده باشه واقعا مسیحیست؟ هست یا نیست؟ مسیحی که به حرف حضرت مسیح گوش نکرده، انقدر پیغمبر اسلام رو حضرت مسیح معرفی کرده بود که مسیحی ها پیغمبر اسلام رو مثل بچه های خودشون میشناختن. یعرفون ها کما یعرفون ابنا. خب حالا این به حرف حضرت مسیح گوش نکرده میشه گفت بهش مسیحی؟ مسیحی میگه من عبدالله هستم، اون میگه نه خیلی تو خدایی، میشه بهش گفت مسیحی؟ مسیح شراب حرام کرده، این میگه نه خیلی شراب حلاله. الان مسیحی حقیقی وجود ندارد مگر اینکه کی باشه؟ مسلمان شده باشه. الان یهودی واقعی وجود ندارد مگر اینکه مسلمان شده باشه. پس الان دیگه حقی جز اسلام وجود ان الدین عند الله الاسلام اما یبتغ غیر الاسلام دینن فلا یقبل من. خب تو فصل اول امام اومده همین بحثی که ما مطرح کردیم رو ثابت کرده که آیات محکمه عقاید، فریضتون عادله اخلاق و سنتون قائمه احکامه، که عمده بحث امام هم همینه. خواهر بنای ما این بود که شما مطالعه بکنید اگر جایی از فرمایشات امام مبهم بود یا متوجه نشدن خواهرا به من یادداشت بدن که همون جلسه در اول جلسه توضیح بدم که فرمایش امام چی بوده. اما این بخش امام همین کارو کرده که ثابت کرده که این سه شاخه همون سه علمی است که ما گفتیم. در فصل بعدی هم باز اختلاف علما رو در همین رابطه مطرح کرده، باز نتیجهش همین شده. بعد اینکه چطور علم عقاید آیه هست، اون هم آیه محکمه هست، چون فرموده که حقیقت اینه که اگر کسی آیات خدا رو در دنیا نبینه، این در واقع باید کور باشه، چون که آیه قرآن میفرماد من اعرض عن ذکری فإن له معيشة ضنكا و نحشره يوم القيامة اعمى. بعد میگه چرا من کورم در حالی که در دنیا چشم داشتم؟ میگن نه، شما آیات ما رو ندیدی و فراموش کردی، پس کوری. حدیثی رو امام اینجا رحمت الله علیه نقل کرده از امام صادق یا امام باقر، جناب ابو بصیر قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام، تو بعضی از نسخه داره ابا جعفر. ابا جعفر کیه؟ امام باقره. ابا جعفر امام باقره، ابا عبدالله امام صادق. یقول و کان امیر المؤمنین علیه السلام، یقول امیر رو داشت می فرمود. این کان یقول استمرار رو می رسونه، یعنی یه بار نگفته بود، بارها گفته بود. امیر المؤمنین بارها و بارها می فرمود یا طالب العلم، ای کسی که دنبال علم هستی، ان العلم ذو فضائل کثیره، علم فضائل زیادی داره و ابعاد متفاوتی داره. فرأسه تواضع، سر علم چیه؟ تواضعه. خب بی سر دیگه موجود نیست، انسانی که سر نداشته باشه نیست. اگر علم انسانو به تواضع نرسونه معلومه که علم نیست. اگر علم باعث غرور شد معلومه که انسان علم نداشته. اون فرمایش امام کاظم علیه السلام که فرمود العلم ثلاثه و اشبار، علم سه وجبه. در وجب اولش که انسان چند تا اصطلاح یاد میگیره دچار غرور میشه، در وجب دوم که عالم میشه مثل درختی که بار میگیره چی میشه؟ سرش فرود میاد، متواضع میشه. هرچه علمش بیشتر تواضعش بیشتر، تا جایی که فقط و فقط اوست که از خدا خشیت داره. انما یخشى الله من عباده العلماء. بعد امام فرمود اگه کسی به وجب سومش رسید که خیلی کمن، به وجب سوم که رسید میفهمه که هیچی نمیدونه. در وجب اول مغرور میشه، در وجب دوم متواضع میشه، در وجب سوم چیه؟ میفهمه که هیچی نمیدونه. بعضیا گفتن من به جای رسیدم که فهمیدم هیچی نمیدونم، بعضیا بهشون ایراد گرفتن گفتن این حرف بزرگی است، چرا این حرفو گفته؟ ابو علی سینا میگه تا بدانجا رسید دانش من که بدانم همی که نادانم. بعضی از حکما فلاسفه بهشون ایراد گرفتن گفتن ایشون ادعای بزرگی کرده. ادعاش چی بوده؟ گفته به اونجا رسیدم که میفهمم هیچی نمیدونم. حالا میفرماید که رأس علم تواضع هست، سر علم تواضعه. و عینه البراءة من الحسد، چشم علم اینه که انسان از حسد بیزار باشه. پس اگر عالمی دچار حسد شد این علمش کوره. علم کور چه به درد میخوره؟ هیچی دیگه. علم چراغ دیگه، وقتی چراغ خاموش شد چه فایده داره؟ و اذنه الفهم، گوش علم فهمیدنه. اگه کسی علمو نفهمید علمش کره. و لسانه از صدق، زبان علم صداقت و راستگویی است. و حفظه الفحص، حفظ علم جستجو، تحقیق، پژوهش و تفحص. اگر دانشجوی عالمی اهل تحقیق نبود علمش حفظ نخواهد شد. کی علم حفظ میشه؟ زمانی که اهل فحص و جستجو باشه. و قلبه حسن النیه، قلب علم، قلب مرکز حیاته و مرکز انسانه، مرکز انسانه. اگر انسان در علم حسن نیت نداشت این علم مردهه. که من عرض کردم که اگر این نشستن ما، اومدن ما تو این جلسه قربتن الالله باشه، ثوابش از هزاران سال، از هزاران عبادت و از کنم هزاران ماه عبادت برتره، مشروط برای این که برای خدا باشه. اگه حسن نیت انسان داشته باشه این علمش جان داره، حیات داره و قلب داره، وگرنه بدون قلبه. و عقله معرفت الاشیاء والامور، عقل علم اینه که انسان اشیاء رو بشناسه و امور رو بفهمه. و یده الرحمه، دست علم رحمت و مهربانی است. و رجله زیارت العلماء، پای علم اینه که انسان به دیدن علما بره. اگر انسان رفت دیدن علما، این علمش متحرکه، علمش حرکت داره و پا داره، اگر نه که علمش فلجه. و همته السلامه، همت علم اینه که انسان سلامت داشته باشه، حالا سلامت در جان و جسد همه جا. و حکمته الورع، حکمت علم پرهیز از گناه است. و مستقره النجات، محل استقرار علم نجات. اگه انسان علم رو حفظ کرد، علم سرانجام انسان رو نجات خواهد داد. اگر علم در انسان استقرار پیدا کرد، حتما نجات خواهد یافت. و قائده العافیه، رهبر علم عافیته. و مرکبه الوفا، مرکب علم اینه که انسان به عهدش وفا بکنه. و سلاحه لین الکلمه، سلاح علم اینه که انسان خوش سخن باشه، نرمش در سخن داشته باشه. اینو ما بارها تجربه کردیم، مخصوصا توی برنامه‌های زنده، مخصوصا برنامه‌های زنده تلویزیونی و شبکه‌های ماهواره‌ای. یه طرفی از اون طرف دنیا میاد رو خط و شروع میکنه حرفایی که خب طبعا انسان ناراحت میشه و عصبانی میشه، یا اینکه ببینه که خب اوکی دیگه وقتی آنتن باز شد یه چی دلش میاد میگه. وقتی که انسان با نرمش و ملایمت و با عفت کلام صحبت میکنه، هم طرف شرمنده میشه، هم پذیرشش بیشتر میشه. یک نرمشی، یک اثری داره اون نرمش در کلام که حالا حضرت میفرماید که اینو ما بارها تجربه کردیم که وقتی که در یه فضای بحث علمی اون عفت کلام مراعات میشه، انسان بیادبی نمیکنه، در یک چارچوب مؤدبانه صحبت میکنه، آثار خیلی زیادی داره، حتی طرف شرمنده میشه. چند بار این اتفاق افتاد. سلاح علم اینه که انسان لینه کلمه داشته باشه، نرمش در کلام داشته باشه. بشین و بفرما و بتمر کمش چیه؟ یه معنا میده، اما بفرما اثر فراوانی داره. و سیف و الرضا، شمشیر علم خوشنودی است. اگه انسان راضی شد، این رضا برشی دارد که اون برش همه مشکلات رو حل میکنه. و قوس و المدارات، کمان علم مدارای با مردمه. و جیشه محاورت العلماء، سربازان علم اینه که انسان با علما سخن بگه. حوار معنی گفتگوی بین الاثنین یا بین چند نفر. اگر محاوره و گفتگو با علما داشته باشه، این علمش زیاد خواهد شد و سربازانش زیاد خواهد شد. و ماله الادب، ثروت علم ادبه. اگه انسان ادب داشت، علمش بارور و ثروتمنده. و ذخیرته اجتناب الذنوب، گنجینه و ذخیره علم اینه که انسان از گناهان پرهیز کنه، دوری کنه. و زاده المعروف، رهتوشه علم اینه که انسان کارهای خوب انجام بده یا خوبها رو بشناسه. و ما اوه الموادعه، آب این علم اینه که انسان اهل سازش و سازگاری باشه. و دلیل اوه الهدا، راهنمای علم هدایت است. و رفیق اوه محبت الاخیار، رفیق و دوست علم اینه که انسان نیکان رو دوست داشته باشه. خب این حدیث رو امام رحمت الله علیه نقل کرده و حدیث بسیار جالبی هم هست که ابعاد مختلف علم رو بیان کرده. خب در فصل بعدی امام بحثی داشته با به قول خودشون صدر الحکما و المتعلهین، که صدر المتعلهین باشه. در تفسیری که ایشون شرحی بر اصول کافی داره ملا صدرا، که امام نسبت به شرح ایشون حرف داشته، چون ایشون در اون شرح، در شرح همین حدیث، علم تقسیم کرده به علوم را به علم دنیاوی و آخرتی تقسیم کرده و علم فقه را از علوم دنیاوی قرار داده و علم آخرت را به علم مکاشفه و معامله تقسیم کرده. امام به هر دوش اشکال داره، هم میگه علم فقه علم دنیاوی نیست، که انسان نماز خوندن یاد بگیری که نمیشه گفت که دنیا رو یاد گرفته، که نماز شب رو مثلا انسان بخواد بهش آگاه بشه بگیم این علم علم دنیاویست، نماز شب چه ربطی به دنیا داره؟ یه اشکال اینجا کرده. اشکال دوم این که ایشون گفته که مکاشفه علم نیست، مکاشفه روشه، رفتاره. حالا اینا رو بخونید، به نظرم خیلی به درد نمیخوره که من بخوام بیام اینجا دعوای امام رحمت الله علیه و صدر المتعلهین رو برای شما توضیح بدم. بخونید، اگر جایش براتون جالب بود و متوجه نشدید اون رو حتما بفرمایید که من براتون توضیح بدم. خب به این ترتیب حدیث 24 هم تموم میشه و مطلبی که قابل ذکر باشه دیگه من توش نمیبینم. اگر باز سوالی پیش اومد برای خواهران، انشاءالله یادداشت خواهند کرد، جلسه بعد خواهند گفت. حالا ممکنه بعضی از خواهرایی که تو این جلسه هستن جلسه بعدی نباشن، ما هفته آینده رو من مسافرت دارم، انشاءالله هفته بعدش باز خدمتتون خواهیم بود. خداوند انشاءالله دلهای ما را به نور قرآن، به نور ایمان، به نور معرفت روشن بفرماید. این بحثا، گفتنها و شنیدنها رو از بهترین عبادات ما قرار بدهد، همه عباداتون به کرمش قبول بفرماید، گرفتاری همه مسلمان ها برطرف بفرماید. ثوابی از این جلسه به روح اموات، حقداران، شهدا، امام راحل، این شهید تازه تشییع شده آقای همدانی و همه جانباختگان منا که غریبانه و مظلومانه جان باختن عائد و نثار بفرماید. گرفتاری همه مسلمان ها برطرف بفرماید. رهبر معظم انقلاب محافظت بفرماید. قلب مقدس امام زمان علیه السلام از ما خوشنود بفرماید. در فرج حضرتش تعجیل عنایت بفرماید. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد.